گفتگو، گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
شب آرامی براتون آرزو میکنم هموطنان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. نوبت میرسه به پخش برنامه از پارسی تا فارسی.
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با آن پوستین سرد نمناکش، باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرودش باد، جامعه شولای اوریانیست، بر جزینش جامعی باید بافته و از شعله زرتار پودش باد. گو بروید یا نروید، هر چه در هر جا که خواهد یا نمی خواهد، باغبان و رهگذاری نیست. باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست. گرز چشمش پرتو گرمی نمی تابد، بر برویش برگ لبخندی نمی روید، باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست. داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. باغ بی برگی خندش خونیست اشکامیز، جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن پادشاه فصل ها پاییز. فریدگار زیبایی ها، درود بر شما هموطنان خوب، فرهنگی، فریفته، اهل دل، در هر جای مملکت عزیزمون ایران هستید. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. بار دیگر با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون رسیدیم و قراره که در یک گفتگوی حدوداً دو ساعته امشب نیز درباره گویش های ایرانی حرف بزنیم. پیش از اون که مهمانان عزیز برنامه رو که نوبت پیشین هم خدمتشون بودیم معرفی کنم خدمتون و گفتگو رو آغاز کنیم، اجازه بدید که شما تلفن های برنامه رو خدمتون اعلام کنم که اگر قصد دارید با برنامه همراهی کنید، تماس بگیرید، نظری، پیشنهادی، انتقادی، سخنی با ما در میون بذارید در موضوع گفتگو، از طریق شماره تلفن ها میتونید این کار رو بکنید. 27 86 10 35 و 2265-2285. دیگر اینکه دوستانی هستن که از طریق پیام کوتاه میخوان ارتباط داشته باشن، این سامانه ای هم برای این موضوع طراحی شده که 30,000-10,035 هست. برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیوی گفتگو به تهیه کنندگی بهزاد محمودزاده عزیز و با هماهنگی غزاله امیری تقدیم حضورتون میشه. صدا بردار برنامه حامد حجتی است. بندم رشید کاکاوند، افتخار میکنم که با شما هم سخنم. اجازه بدید پیش از اون که کارشناسان مهمان برنامه رو معرفی کنم، یک موسیقی با کلام طبق معمول برنامه بشنویم، برمیگردیم و بلافاصله بعد از معرفی مهمانان گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. حضرت مولانا با موسیقی کامبیز روشن روان که به تعبیر خیلی از منتقدان موسیقی یکی از بهترین کارهای استاد روشن روان هست و با صدای شهرام ناظری، ما که فکر کردیم میپذیرید به جان ما نشسته بود، امیدوارم شما هم پذیرفته باشید و لذت برده باشید، از مجموعه یادگار دوست انتخاب شده بود. اما مهمانان عزیز برنامه امشب، هفته گذشته هم خدمت چون بودیم و بس ناتمام ماند، برای اینکه به کمال بس برسونیم خودمون رو نزدیک کنیم باز مزاحم این بزرگواران شدیم. سرکار خانم جمیله حسن‌زاده عضو محترم هیئت علمی گروه زبانها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان عرب فارسی. خانم حسن‌زاده خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه.
پاینده باشید. دکتر خانم عفت امانی، پژوهشگر محترم گروه زبانها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. خانم امانی درود بر شما، خوش آمدید.
درود بر شما، سپاسگزارم.
سپاس از شما. و جناب آقای مجید تامه، عضو محترم هیئت علمی گروه زبانها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جناب تامه خوش آمدید.
ممنونم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزار از هر سه بزرگوار که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه از پارسی تا فارسی حاضر شدید. در برنامه گذشته درباره زبانها، گویشها به خصوص صحبت کردیم، درباره زبانهای ایرانی، دوره‌های مختلف زبان ایرانی و در پایان بحث متمرکز شدیم به زبانهای ایرانی نو و گویش‌های مختلفش، منطقه‌هایی که در زبان ایرانی هست. خانم حسن‌زاده عزیز، درباره زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو در حوزه در تقسیم بندی که کردید غربی فرمودید، چیزایی رو دسته‌بندی شد، نام بردید زبان‌های ایرانی نو رو در این حوزه. حالا در ادامه بریم سراغ زبان‌های ایرانی شرقی، اون رو کامل کنیم، بعد یکی دو مورد فهم کنم سوال و دغدغه هموطنان و شنوندگان برنامه هم هست مفصل‌تر بپردازیم. و خواهشم این است که این مقدار محدودتر بشه که ما وقت بیشتری برای بحث کاربردیمون بذاریم.
زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع شرقی به 6 دسته تقسیم میشن. اول آسی یا اوستی هست که در مناطقی از قفقاز بون صحبت میشه و دارای دو گویش ایرانی و دیگوری هست. دوم پشتو یا پختوه که در افغانستان و پاکستان به اون صحبت میکنن. پشتو 4 گویش اصلی داره: پیشاوری، کابلی، وزیری و قندهاری. سوم ارموری و پراچی هست که در افغانستان و پاکستان رواج داره. چهارم منجانی و یدقا هست که در شمال شرق افغانستان رایج هست. پنجم یغنابیه که در دره یغناب در تاجیکستان رواج داره که عرض کردم بازمانده سغدی هست. ششم زبان‌ها و گویش‌های پامیریه که در فلات پامیر به خصوص در ولایت بدخشان واقع در جمهوری تاجیکستان و همینطور در استان بدخشان افغانستان رواج داره.
بسیار عالی. اصرار من به این که عزیزانمون توی این برنامه این زبان‌ها و گویش‌های مختلف ایرانی رو حتی اگر شده برشمرند و نام ببرند، یکی از دلایلش این بود که شنوندگان عزیزمون به خصوص جوانترها با این تنوع و گسترش شگفت‌انگیز زبان‌ها و گویش‌ها در ایران عزیزمون روبرو بشن و این اعتبار زبانی و زبانشناسانه رو به معنی واقعیش دریافت کنن، وگرنه فرصت بحث درباره هر کدوم از این گویش‌ها و زبان‌ها نیست. اما بحثی که امشب میتونیم
مطلبی رو در تکیه
اضافه کنیم، بفرمایید.
ببینید، تقسیم بندی کردیم باستان، میانه و نو. الان موضوع صحبت ما زبان‌های ایرانی میانه ایرانی نوه، اما باید به این موضوع توجه کنیم که هیچ کدوم از زبان‌های ایرانی نو به جز فارسی نه در دوره میانه و نه در دوره باستان ازش ما شاهد مستقیم نداریم. یعنی به غیر از فارسی هیچ کدوم از زبانهای ایرانی نو بازمانده هیچ کدوم از زبانهای ایرانی میانه یا باستان نیستن. یغنابی که خانم حسن‌زاده فرمودن بازمانده سغدی است، بازمانده سغدی نیست، قرابتهای زیادی با سغدی داره. یا فرزان از همون دسته شرقی مثلا زبان وخی قرابتهایی با زبان ختنی داره، یا از همون گروه شرقی اگر دوباره بخوایم شاهد بیاریم زبان برخی یک ایرانی میانه است، ولی زبان یدقه و منجی که ایشون فرمودن قرابت هایی با زبان بلخی داره. توی دسته غربی هم فقط فارسی است که دوره باستان و میانه داره و هیچ کدوم از زبان‌های ایرانی نو نه دوره باستان داره و نه دوره میانه. مسلماً وجود داشته اما متن مکتوبی ما ازش نداریم، بنابراین هیچ کدوم از زبان‌های ایرانی شناخته شده میانه و باستان نیای این زبان‌های ایرانی نو نیستن.
یعنی مویش‌ها و لهجه‌ها هم اینطوره.
دقیقاً همین رو می‌خوام عرض کنم خدمت. یعنی ما نمی‌تونیم بگیم ما گیلکی میانه داشتیم، کردی میانه داشتیم، نمی‌دونم خرامی میانه داشتیم، سمنانی زبان باستانی بوده. اینها نیست.
ولی ارجاع میشه داد بعضی از اینها رو به این زبان میانه دوره میانه.
اینها رو میشه مقایسه کرد. فرضاً بگیم این ویژگی که در فلان زبان وجود داره قابل مقایسه با آن ویژگی است که در فلان زبان ایرانی میانه وجود داره.
تاریخی واقعاً بازماندهش نیست. خب بعد چون در فاصله پخش موسیقی من از معذرتون پرسیدم و صحبتش پیش اومد، پس مثلا اگر پهلویات بابا طاهر عریان رو که میگن همون تغییر تلفظ پهلویات هست و در واقع به زبانی داره بابا طاهر صحبت میکنه که در دوره خود زبان بومی منطقهش بوده اما بازمانده زبان‌های دوره میانه است.
بله. زبان میانه‌ای که وجود نداره. ببینیم مثلا اینها جزء زبان‌های همون غربی شمالی بوده. زبان‌های مرکزی ایران رو هم که اگر فرصت شد در موردش صحبت خواهیم کرد، اینها رو هم به لحاظ تاریخی میگم بازمانده زبان مادی است. اما ما نه از دوره باستان زبان مادی شاهدی داریم به غیر از تعدادی واژه. یعنی متن مکتوب در اختیار نداریم. از دوره میانه زبان مادی هم ما هیچ نداریم. ما تنها از زبان غربی میانه که شمالی بوده و متن مکتوب در اختیار داریم پارتیه که اونم هیچ بازمانده‌ای در دوران نو نداره. بنابراین تمام زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو بازمان یعنی نیایی در دوره میانه و باستان ندارن مگر فارسی. زبان فارسی است که از حتی دسته که ما میتونیم بگیم از روی کتیبه 20 ستون که 520 قبل پیش از میلاد حک شده بوده سابقه داره تا امروز.
شاید بشه اینجوری تعبیر کرد که زبان فارسی به خاطر پشتوانه سیاسی و تاریخی طبیعی است که
دقیقاً همین زبان فارسی بله چون زبان میانگان بوده بین تمام اقوام ایرانی استفاده شده
رسمی
بله شکل مکتوب داشته
ولی زبانی که از دوره باستان بوده شاید در دوره میانه هم ادامه پیدا کرده اما در دوره نو چون طبق قانون رواجی نداشته و کم کم زبان‌های مختلف هم گرایش به فارسی پیدا کردن زبان به همون شکلی که بوده ادامه پیدا نکرده ولی ویژگی‌هاشون توی زبان‌ها و گویش‌های مختلف ایران پراکنده دیگه
بله هم خانوادن دیگه ویژگی‌ها رو میتونیم با هم مقایسه کنیم.
بسیار خیلی ممنون از توضیحی که دادید. اما واقعا فایده گویش شناسی چیه در دوره ما؟ یعنی گویش ها رو تعبیر و تعریف نسبی حالا روشنی فرمودید و مصادیق مختلف شو هم از دوره های تاریخی بیان کردید. ما حالا فکر کنید ما اینا رو دونستیم با دقت و جزئیات هم که شما میدونید حالا که ما نمیدونیم به فرض محال ما با همون دقت و جزئیات هم دونستیم شأن این دانستن چیه؟ به چه کار ما باید بیاد؟
فایده گویش ها رو خانم حسن زاده شروع میکنم ادامه میدم.
بسیار.
ابتدای اجازه بدید یه تعریف مختصر از گویش شناسی بکنم. گویش شناسی شاخه‌ای از علم زبان شناسیه که کارش بررسی ماهیت و پراکندگی گونه های زبانی هست. حالا چرا حفظ و گردآوری گویش ها مهمه؟ در درجه اول باید بگیم که حفظ و گردآوری گویش های وظیفه ملی و گامی در جهت تقویت زبان ملی. نکته دوم این که از طریق حفظ و گردآوری گویش ها ما میتونیم به بازشناسی لغات نادر و کهن در متون ادب فارسی دست پیدا کنیم. مثلا بلوچی و گویش های متنوع اون خیلی از ویژگی های کهن زبان های ایرانی رو در خودشون حفظ کردن. با این کار میتونیم زبان ها و گویش های ایرانی رو طبقه بندی کنیم و روابط موجود میان اونها رو کشف کنیم. برای اینکه زبان فارسی رو درست بشناسیم و درک کنیم ناگزیریم تا این گویش ها رو بررسی بکنیم. نکته مهم دیگه اینه که در واژه‌سازی و معادل گزینی میتونیم از داده های گویشی استفاده بکنیم. این نکته رو هم خوب اشاره کنم که تو اصول و ضوابط واژه گزینی یک بند هست که در واقع مراجعه به واژه‌های گویشی هست برای مدل سازی.
بله پیش از این تو بحثی که درباره واژه‌سازی و واژه‌گزینی داشتیم اشاره شد بهش در برنامه‌های قبل.
بله، گردآوری گویش‌ها و ثبت و ضبط گویش‌های در معرض نابودی داده‌های ارزشمندی رو برای استفاده پژوهشگران آینده فراهم می‌کنن. همچنین به ما کمک میکنن که ساختهای متفاوت زبانی به ساختهای متفاوت زبانی دست پیدا کنیم و در نتیجه شناخت بهتر از زبانهای دنیا به ما میده و به این وسیله میتونیم نظریه های زبانی رو مورد ارزیابی قرار بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه نکته از فواید گویش شناسی فرمودید که خب خیلی هم جذابه، در واژه سازی و واژه‌گزینی خب ارجاع میدیم به گویش ها، از اونا بهره میگیریم از ویژگی هاشون. این سوال پیش میاد، شاید بد نیست که خیلی مختصر، البته چون میخوایم به بحث های جدی تری بپردازیم، این بحث البته جدیه، از جهت زبان و تاریخ زبان یا هویت زبان، ویژگی های زبان، تلفیق و در واقع آمیختن زبان ها و گویش ها که ما رسمن با یک سیستم تعریف شده بیاییم مثلا واژه ها و کارکردهای گویش ها رو به هم درآمیزیم یا از زبان های ایرانی کمک بگیریم برای اینکه زبان فارسی امروز رو گسترش بدیم، این تلفیق و آمیختن زبان ها و گویش ها امر ارزشی است یا حفظ و نگه داشتن زبان ها و گویش ها برای اینکه ارتباطش با تاریخش حفظ بشه؟
ببینید، حفظ یک گویش در گام نخست به معنای این هست که ما خود اون گویش رو برای صاحبان و سخنوران اون محفوظ بداریم، به خاطر اینکه حفظ گویش در بردارنده حفظ فرهنگ، هویت و مردم شناسی، قصه، شعر، ادبیات و همه هویت تاریخی و فرهنگی یک مردم در حفظ زبان اونها هست. با از بین من میخوام پرسشتون رو پس از این توضیحات در دل این بگم، با از بین رفتن یک گویش فقط این نیست که چند تا لغت از بین بره و چند تا ساختار زبانی و نحوی و دایره واژگانی محدود بشه، خیر، شما فرض کنید با از بین رفتن یک گویش همه مردم شناسی، همه آداب و سنن، همه واژه‌های تخصصی به ویژه که در یک گویش ممکنه وجود داشته باشه که در گام نخست بی اهمیت به نظر برسه از بین میره. براتون مثال میزنم، ما واژه‌های گویشی بسیار بسیار غنی داریم درباره پوشاک در مثلا بخش لرستان، در بخش ایل بختیاری انواع لباس پوشاک متنوع، ما از اینها میتونیم برای غنی سازی زبان فارسی استفاده بکنیم در جاهایی که برای اینها معادلی نداره و ناگزیر هست به واژه سازی و به قرض گرفتن واژه‌ای از یک زبان بیگانه. ما در بخش مرکزی ایران هی مثال میزنیم، مثلا زبان عربی 120 واژه برای شتر داره، فارغ از این که حالا این درست هست یا نه، ما قافیه مثلا در شاهنامه خب بیش از 100 مورد عنوان و لقب و اسم برای اسب آمده. ما یه تحقیقاتمون، دامنه تحقیقاتمون رو گسترده تر بکنیم، انقدر به عنوان یک گویشور گویش خودمون رو ناقابل نمیدونیم و این یکی از اونها مسائل ارزش گذاریه، یعنی من برای گویشم ارزش گذاری باشه شناسوندنش به من. مثلا در منطقه کبیری ایران در بخش ابوزیدآباد، دریجان، غالب بر 150-60 لغت فقط برای بز وجود داره. خب ببینید، انواع بز بر اساس اندازه گوشش، اندازه شکلش، این بی ارزش نیست، این نهایت ارزشه، این غنی ترین گنجینه برای محیط زیسته. وقتی که یک جانوری رو میخوان بومی کشوری اعلام بکنن، نخستین قانونش اینه که باید با نام خودش باشه، با نام بومی اون کشور باشه که اون جانور ثبت به نام اون کشور ثبت بشه. ما برای انواع ماهی میتونیم به مثلا مناطق جنوبی مراجعه کنیم، میتونیم برای انواع اصطلاحات مربوط به دریانوردی به مناطق جنوبی و شمالی مراجعه بکنیم، یا انواع باران، انواع باد، انقدر تنوع اینها زیاد است، انواع شاخ و برگ درختان، یعنی واژه‌های مربوط به محیط زیست، واژه‌هایی که ما فکر می‌کنیم ناچاریم که غربی اونها رو به کار ببریم و وارداتی است. میتونیم از در بخش شمالی ایران، گیلان به ویژه، گیلان و مازندران به ویژه گیلان چون محفوظ‌تر داشته دایره واژگان خودش رو مراجعه کنیم. غرضم این هست، این آمیختگی گویش‌ها با هم نیست. خب این استفاده از توانایی‌های گویش های مختلف از یکدیگره. ما بدون اینکه بخواهیم گویش ها زبان ها خودشون با همدیگه این کار رو میکنن. ببینید در برنامه پیشین مثال زدیم از درگست، در طول تاریخ مورد هجوم اقوام بسیار زیادی قرار گرفته، همه اینها آمدن، گویشور تصمیم نگرفته زبان کدوم قوم رو انتخاب بکنه، گویشور این زبان رو در زبان خودش، این فرهنگ رو در فرهنگ خودش حل کرده و اون چه با اون راحت تر بوده یا تعداد بیشتری سخنور داشته رو در نهایت برگزیده و اون چه زبان اکنون اون هست تلفیق است از همه اونها. بنابراین من خراسانی میتونم از واژه های توی بختیاری استفاده کنم برای رسوندن مفهوم خودم.
این بحث خیلی جذاب و درستی هم هست، چون از درگز مثال زدید، چون جلسه قبل هم در باید صحبت کرده بودید. یک درگزی با استفاده از همه اون زبانهایی که اونجا اومدن، حالا به شکل مهاجرت یا تهاجم یا هرچی، گسترش داده زبان خودشون. زبان امروز درگزی یک ویژگی هایی داره که در واقع تلفیقی از همه اون زبان هایی که در اونجا هست. ما زبان گذشته درگز رو گم نکردیم این وسط؟
خب اصلا نداریمش چون منابع نداشته.
خب اگر این تلفیق اتفاق نمی افتاد زبان درگزی بود، منظورم اینه.
باز هم ضمانتی برای اون نیست.
نه ضمانت نیست، ولی یه حرکت تاریخیه. وقتی شما مثلا یک واژه رو از زبان لوری، یک واژه رو، حالا من به خاطر شما میگم زبان دیگه.
ببین من ابتدا این رو بگم، ما این رو ارزش نمیدونیم.
نه نه
بس ارزش هم نمیدونیم.
نه بس ارزش
گذاری نیست که در زبان رخ میده.
آه ولی وقتی آمدانه ما در یک مؤسسه این کار رو میکنیم، مثلا میریم از لوری واژه رو میگیریم، با یه پسوند زبان فارسی تلفیق میکنیم، یه واژه جدید میسازیم، معادل یه واژه فرنگی. این واژه در زبان فارسی ساخته میشه. طبیعتاً لورها، کردها، بلوچها، گیلکها به عنوانی که در محدوده زبان فارسی دارن زندگی میکنن این واژه رو میگیرن. حالا لوره کلمه خودش رو میبینه با یه پسوند فارسی، اون اتفاق زیادی نیفتاده، یه جا گسترش پیدا کرده. اما گیلکه یه واژه جدید میگیره از زبان فارسی که از لوری وارد شده در واقع. بعد به مرور زمان اگر این سیستم باشه و با این حجمی که ما داریم کار میکنیم این یک روش بشه برای کارمون که حسنش به جای خودش، میخوام فقط این چالش بیان بشه و توضیح داده بشه.
یک زبان مادری هست،
کم کم اون زبان اصیل، اون گویش اصیل، اون گویش نابی که به گذشته متصل میکنه ما رو تحت شعاع قرار نمیگیره، که همش از گویش های دیگر طبیعتاً دریافت های مختلف، فرهنگ های مختلف با هم قاطی بشه.
ببینید یک زبان مادری هست که زبان مادری منه و من اون رو، مثلا من گیلک هستم، مثال میزنم، زبان مادری من گیلک هست. خب زبان معیار من و زبان ملی من زبان فارسی است. خب آنچه من در گیلکی با واژه های گیلکی من رو به مقصود برسونه، خب چه نیازی هست به زبان غیر از گیلکی؟ اما در جایگاه هایی من نیاز دارم به استفاده از یک زبان معیار که زبان فارسی من هست. خب اونچه من نمیتونم با گیلکی بیانش کنم، ممکنه که هنگام سخن گفتن به زبان گیلکی هم از واژه های فارسی استفاده بکنم. با موضوع و پدیده ای روبرو هستم، ممکنه یک شعر باشه، ممکنه یک پدیده ذهنی باشه، فلسفی باشه، هنری باشه، با چیزی روبرو هستم که در گویشی که میشناسم، گویش مادری من، واژه‌ای برای اون نمیشناسم. خب چه ایرادی داره این اصلا؟
خب اینو از طرف من برای خودتون در نظر بگیر، چه ایرادی داره من واژه فرانسوی یا انگلیسی رو وقتی مادرشو ندارم استفاده کنم تو زبان خودم؟
خب وقتی که ما
ببینید زبان
مقایسه میکنیم اینا رو با هم دیگه،
یک نهاد اجتماعی در حال تغییره، پس بنابراین رد و بدل شدن واژه یا عناصر دیگه زبانی بین دو تا زبان کاملا یه امر معمولیه،
طبیعیه
که این ارتباط وقتی که بین دو تا زبان هم خانواده باشه، تماس و ارتباط خیلی نزدیکتره و خیلی هم راحت‌تر پذیرفته میشه. و نکته بعد این که وقتی که ما می‌خوایم واژه‌ها رو، واژه جدید بسازیم و یه عنصری رو از یک زبان وارد یک زبان دیگر کنیم، باید ببینیم هدف از این کار چیه. آیا این کار آگاهانه صورت میگیره یا غیر آگاهانه؟ اگه غیر آگاهانه باشه که اصلا ما صحبتی در موردش نداریم، روند طبیعی زبانه. اما مگر فرضاً میگه جایی مثل فرهنگستان که آمدانه و آگاهانه این کار رو انجام میدن، این هدفی در پیش داره و در واقع زبان فارسیه که این قابلیت رو فقط صرفاً واسش در نظر میگیرن، چون زبان علمه و قراره واسه واژه‌ها و مفاهیم جدیدی که در زبان‌های ما وجود نداره ولی از دنیای خارج داره وارد میشه، با توجه به زبان‌های هم خانواده خودمون واژه‌های جدید وضع کنیم. فرضاً مثلا فرضاً ببینید واسه واژه اسپرم میاد فرهنگستان از واژه همون داماد و زاما که ما گفتیم میاد واژه زامه رو درست میکنه. این ببینید توی کردی هم هست زاما، توی زبان‌های ایرانی نوع دیگه هم هستش با زما زما و غیره. این خیلی راحت تره واسه من پذیرفتنش یا واژه مثلا واژه غربیه اون. خب این یه نکته ای که میتونه بهش اشاره کنیم. و نکته دیگه این که
خب برای این منی که شما فرمودید من ملی بود، من فارس بود یا من کرد بود؟
خب همین رو میخوام.
گیلک با زاما خب اون گیلک ارتباط رو نداره که کرد داره.
اتفاقا داره زاما میگن.
مثال زدم بلوچ.
خب کافی یه